با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو، 301035 سامانه پیمکی ما، از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. در پرونده ویژه نگاهی خواهیم داشت به رویکرد رسانه‌های معاند به موضوع واکسیناسیون در ایران. ادامه بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت در مجلس. آغاز هفته دولت و بررسی الزامات دولت 13. فرصت خروج نیروهای اشغالگر فرامنطقه‌ای از افغانستان. و چرایی تعلیق رایزنی ها میان رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان. ساعت 19:02 است. عزیزان شنونده، دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به ادامه جلسات مجلس در خصوص بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت 13. آقای دکتر محمد رشیدی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستن. جناب رشیدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی آیت‌گری و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکر، خدا قوت هم میگیم. بالاخره شما از شنبه به هر حال در کنار سایر نمایندگان محترم مجلس ساعت متولی رو وقت گذاشتید برای بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی. یه توضیح بفرمایید که از امروز صبح جلسات مجلس برای بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت 13 چگونه سپری شد؟
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس از هفته گذشته البته
بله
بررسی رو شروع کرد در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها به صورت جدی. تقریباً 270 جلسه برگزار شد که همه وزرا در همه کمیسیون‌ها حضور پیدا کردند و نمایندگان محترم سوالات و ابهاماتشون رو مطرح کردن و وزرای پیشنهادی هم برنامه‌هاشون رو اونجا اعلام کردن و رسماً از برنامه‌هاشون به اصطلاح پرده‌برداری کردن و بالاخره جلسات خوبی بود تا در این هفته که ما از شنبه شروع کردیم به بررسی در صحن.
بله.
به ترتیب حروف الف از وزیر آموزش پرورش و به ترتیب شروع شد. الان تقریباً 16 وزیر محترم از سالان در همین الان آقای بحث جناب آقای ذات‌الله زرقامی وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری است که الان مطرح قبل ایشان وزیر کشور مطرح بود و بالاخره این مخالفین و موافقین محترم صحبت میکنن، دو مخالف و دو موافق در مورد هر وزیر و بعد نهایتاً وزیر محترم هم برنامه های خودش رو اونجا 30 دقیقه فرصت داره که به سمع و نظر نمایندگان محترم برسانه و دیگه نمایندگان جمع‌بندی خواهند کرد و در روز آخر که فردا باشه احتمالاً رأی‌گیری نهایی برای همه وزرای پیشنهادی با هم صورت.
بله فردا هم ادامه پیدا خواهد کرد.
بله ما فردا 3 وزیر باقی میمونه.
بله.
ما البته شیفت سوم رو امروز برگزار کردیم، رأی‌گیری شد از نمایندگان، پذیرفتن که شیفت سوم هم باشه تا ساعت 8 شب ولی دیگه به نظرم آخرین وزیری که امروز بررسی بشه همین وزیر میراث فرهنگی، فردا وزیر نفت و نیرو و وزارت ورزش و جوانان، این سه وزیر پیشنهادی هم مورد بررسی از صبح قرار خواهم گرفت که احتمالاً تا از پیش خواهد از دیگه رئیس جمهور محترم میاد و دفاع نهایی بعد از پایان صحبت‌های وزرای پیشنهادی توسط ایشان صورت می‌پذیره و بعد از دفاع نهایی رئیس جمهور از کابینش، کابینه پیشنهادی، انشالله رأی‌گیری خواهد شد.
رأی‌گیری به صورت جمعی است یا آیه دکتر؟
بله، رأی‌گیری طبق آیین‌نامه داخلی مجلس با ورقه است و به صورت علنی در منظر و مرعای مردم رأی‌گیری خواهد شد و شمارش آرا خواهد شد و انشالله اعلام خواهد شد.
بله آقای دکتر رشیدی، حالا از مجموع در واقع بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی در سند که از شنبه آغاز شد تا کنون، خود حضرت عالی فضای مجلس رو چگونه دیدید؟ یعنی توی سری به حال گمانه‌هایی هم قبلش مطرح بود که حالا با توجه به همسویی دولت و مجلس ممکن هستش که خیلی به حال متلای خشخاش نذارن و به حال جدی نگیرن نماینده‌های مجلس، ولی ما در این چند روز دیدیم که خیلی جدی هم نمایندگان مخالف به حال مستدل صحبت فرمودن، هم به حال نمایندگان موافق دلایل و براهین خودشون رو مطرح کردن در حمایت از وزرای پیشنهادی. به نظرم بحث‌ها خیلی جدی و چالشی هم بود، برخلاف آنچه که به حال در برخی حالا شبکه‌های اجتماعی هم برای تضعیف فضای رأی اعتماد بهش پرداخته شد.
بله خواهش می‌کنم. خب ببینید، نمایندگان سوگند یاد کردن که
بله،
پاسدار حقوق مردم باشن و سر حقوق مردم با هیچ کس حق معامله خدا نکرده ندارن و چک سفید امضا ما به دست هیچ رئیس جمهور و کابینه ای ندادیم. ما بررسی خواهیم کرد، ضمن البته احترام به رئیس جمهور، به کابینه پیشنهادیش، با احترام تمام نمایندگان حضور پیدا میکنم. به صورت جدی همچنان که حضرت عالی دیدید و فرمایش کردید، مخالفین صحبت میکنن، موافقین دفاع میکنن از اون وزرای پیشنهادی و نهایتا دیگه خود نمایندگان جمع‌بندی خواهند کرد. من حالا میبینم که نمایندگان به صورت جدی دوباره در حال رایزنی، یعنی حتی امروز بعضی از وزرایی که مخالفین و موافقینشون آمدن در صحن، خود اونا صحبت کردن، هنوز در صحن هستند. نمایندگان پرسش‌هایی داشتن داخل به اصطلاح اتاق هیئت رئیسه، حضور پیدا کردن، پاسخ دادن به این پرسش‌ها، ابهامات رو سر می‌کردن رفع بکنن و نمایندگان هم بالاخره بر اساس همون وجدان و عهدی که با خدا و با مردم بستند، یقیناً باید رأی رو بدن که فردا پاسخگوی این رأی هم در مقابل خدای متعال و مردم باشند.
بله.
فلذا ضمن احترام به کابینه پیشنهادی، اون رأی که نمایندگان میدن معلوم نیست، پیش بینی نشده است و هنوز در حال جمع‌بندی خود به اصطلاح نظرات خودشون هستن که نهایتا فردا این رأی به منصه ظهور و عمل خواهد.
آقای دکتر رشیدی، تو همین فضای ثبت نام به حال نمایندگان مجلس در لیست موافقین و مخالفین وزرای پیشنهادی که خب عددش هم قابل توجه بود، مثلا 100 نفر به هر حال ثبت نام میکنن برای موافقت یا مخالفت با یه وزیر، یه برداشتی در داخل جامعه شده بود که حالا تو شبکه‌های اجتماعی هم این برداشت خیلی دست به دست شد که میشه الان حد زد که مثلا کدوم یکی از وزرای پیشنهادی فردا میتونن رأی لازم رو بیارن با توجه به تعداد افرادی که در مجلس به عنوان مخالف یا مخالف اون وزیر ثبت نام کردن.
نه، قابل پیش بینی نیست. من اتفاقا دیدم بعضیا که مخالفت داشتن با بعضی از وزرا در همین روزها صحبت‌های کردن، ابهاماتشون برطرف شد و حتی از مخالفت انصراف دادن. یا حتی من دیدم کسایی که موافق بودن و حتی ثبت نام کرده بودن ولی گفتن که ما مطالب رو تازه به دست ما رسیده یا به اصطلاح نکاتی رو بررسی کردیم و تحقیق کردیم که امروز نظر ما برگشته و ما امروز موافق ایشان نیستیم، هرچند موافق به اصطلاح ثبت نام کردیم و انصراف دادن از موافقت خودشون. یعنی میخوام بگم که هر دو طرفش وجود داره. نمایندگان تا آخرین لحظات بررسی میکنن، گاهی اخباری، اطلاعاتی، یه نکته‌ای به اصطلاح ابهامی برطرف میشه یا یه خبر جدیدی در مخالفت یه وزیری میرسه، پیشنهادی که نمایندگان تصمیمشون ممکنه عوض بشه. عرض کردم تا آخرین لحظات نهایت تلاش نمایندگان بر اینه که یک رأی دقیق و مطابق با حقیقت و واقعیت نسبت به کابینه انشالله صورت بکنه.
بله، یکی از مواردی هم که آقای دکتر رشیدی حالا توی تذکرات آیین‌نامه برخی از نمایندگان مجلس من دیدم، دیروز مثلا آقای دکتر امیرآبادی فراهانی اشاره کردن، امروز هم یکی دیگه از نمایندگان مجلس در واقع بند 202 آیین‌نامه مجلس رو اشاره می‌کردن که به هر حال مجلس فقط میتونه یا کمیسیون‌ها به عبارت دقیق‌تر که الان میان کمیسیون‌ها گزارش‌های خودشون رو در مورد نشست‌های تخصصی با وزرای پیشنهادی میدن، عنوان صلاحیت دارد یا ندارد رو مطرح می‌کنن که حالا دوستانی که این تذکر رو دادن گفتن که طبق آیین‌نامه صرفاً باید انطباق عمل کرد و کارنامه و مدارک و برنامه ها باشد، یعنی انطباق دارد یا ندارد، چون موقعی که ما کلمه صلاحیت رو به کار میبریم این مداری برداشت ها در افکار عمومی هم ممکن هستش که به حال چند وجهی باشه. آیا در هیئت رئیسه مجلس در مورد این نکات که این دوستان فرمودن مثلا شوری چیزی شده بود که بتونن جواب متقن تری بدن؟ چون من صحبت های نیکزاد رو شنیدم که در پاسخ به آقای امیرآبادی گفتن که نه به حال باید بالاخره کمیسیون تخصصی راجب وزیر نظر سریع خودش رو اعلام بکنه.
حالا ببینید آنچه که وجود داره اینه که کمیسیون باید این به اصطلاح برنامه های وزیر را انطباق بده با اسناد بالادستی.
بله.
و نهایتا حالا آنچه که نظر کمیسیون است این است که با توجه به انطباقی که ما داریم انطباق دارد، یعنی از نظر ما صلاحیت دارد. حالا ممکن است که اون عنوان صلاحیت دارد در ذهن مثلا مخاطبین و شنوندگان یه چیزی به اصطلاح متبادر به ذهن بکنه که یعنی از نظر کمیسیون ایشان برای وزارت کاملا، یعنی میخواد بگه که این شخصیت برنامه هایی که آورده انطباق داره، یعنی کف صلاحیت لازم را دارد برای که در صحن بررسی بشه شنوندگان، ولی ممکنه که یه وقت برنامه ها رو بررسی بکنن کمایی که هست الان شما خواهید دید برای یکی دو تا وزیر که اون از نظر کمیسیون به اصطلاح صلاحیت لازم رو در اینا ندیدن و گفتن این برنامه ها انطباق با اسناد بالادستی نداره، از نظر ما این به اصطلاح وزیر پیشنهادی از نظر کمیسیون جنبندی کمیسیون اینه که صلاحیت رو نداره.
دلست.
اما ممکن است که نمایندگان جنبندی بکنن و رأی بدن، حتی اون کسی که کمیسیون چنین نظری پیشنهادی داده در موردش، یعنی بررسی کمیسیون این بوده، ولی ممکنه نمایندگان بررسی کردن بگن ما این نشان
به این برداشت نرسیده.
آره نیست، یعنی این که کمیسیون بگه کسی صلاحیت لازم رو دارد یا ندارد مبنایی نیست که حتما اون آقا دیگه وزیر خواهد شد یا نخواهد شد. از این جهت به اصطلاح مهندس نکزاد درست گفتن و فرمایشان درست بوده. بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر رشدی، به هر حال در بوهه جلسات به هر حال داغ برای اعتماد وقت گذاشتید و با ما در برنامه بدون خطردگی همراه بودید. خدا قوت و خسته نباشید. به شما میگم
ما همچنین به شما خسته نباشید و خدا قوت میگیم. تشکر میکنم از شنوندگان عزیز که به عرایض بنده گوش دادید.
خواهش میکنم. درود بر شما، عصرتون بخیر و خدا
سلامت باشین. خدا
حافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به ادامه جلسات مجلس درباره بررسی برنامه وزرای پیشنهادی دولت 13 آقای دکتر محمد رشیدی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در این بخش با ما همراه بودند. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:14 است. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امروز رو هم بشنوید.
ایران بدون خطرگی.
خب در دومین بخش گفتگویی و به مناسبت آغاز هفته دولت که در تقویم کشور ما از 2 تا 8 شهریور ماه به نام هفته دولت نامگذاری شده، همزمان هست با سالروز انفجار دفتر نخست وزیری در 8 شهریور 1360 که جا داره یاد همه شهدای دولت رو اینجا گرامی بداریم. همراه میشیم با دکتر محمد صادق کوشکی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، تا این موضوع رو بیشتر به اتفاقشون بررسی بکنیم. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان شرمنده در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. آقای دکتر کوشکی، به هر حال آغاز هفته دولت در امسال مصادف هست با تقریبا آغاز به کار دولت 13 و بر ترتیب شاید شرایط دولت آقای رئیسی با دولت‌های ادوار گذشته متفاوت باشه، مطالبات مردم مطالبات جنس اقتصادی داره و به ترتیب مردم گلایه های زیادی دارن از بی برنامگی هایی که در سالهای گذشته انجام شده و الان بالاخره انتظارات از دولت آقای رئیسی بسیار زیاد هست. از نگاه شما برای این که بشود به حال یک دولت کارآمد در دولت 13 هم شکل بگیره و اساساً پاسخگوی مطالبات مردم باشه، باید چه بسترهایی رو خود دولت در کشور فراهم بکنه، از گماردن افراد توانمند در پست‌های کلیدی، انتخاب وزرای قوی گرفته تا به حال الزامات دیگری که میشه در این رهگذر فهرست کرد؟
خب ببینید، واقعیت اینه که برخلاف انتظار و تصور رایج، دولت به هیچ عنوان، نه دولت آقای رئیسی، هیچ دولتی نمیتونه مشکلات اقتصادی رو به تنهایی حل و فصل کنه، مشکلات اجتماعی رو حل و فصل بکنه. علتش هم این هست که علارغم اینکه دولت در ساختار کشور ما بر اساس تصور رایج در واقع نهاد همه کاره است و همه چیز به دولت برمیگرده، واقعا دولت یک دستگاه سنگین پرهزینه و در عین حال کمبازده و کمبهره است. نتیجه‌اش هم اینه که ما چه در گذشته قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب، در بهترین حالت دولت ها تونستن امور جاری رو اداره کنن و حالا مثلا بعد از پیروزی انقلاب نهادهای انقلابی مثل جهاد سازندگی و امثال هم، اینا بازدهی و خروجیشون و حلال مشکل بودنشون بسیار بیشتر بود. به همین خاطر اگر بخوایم در واقع هم علمی و هم بدون تعارفات موجود نگاه کنیم، دولت های رئیسی در بهترین حالت با در واقع تمام توان 24 ساعت هم کار بکنن، به حد اکثر قادر به حفظ وضع موجوده.
بله.
بهبود رو واقعا از دولت نمیشه توقع داشت. خب این یه نکته. نکته دوم اینه که خب چه باید کرد؟ همه جای جهان اگر جامعه ای تونسته مشکلاتش رو حل کنه، تونسته در واقع رونق بده، تونسته بهبود ببینه و در واقع اوضاعش مرتب تر باشه، این محصول همکاری مردم با دولت بوده. یعنی دولت ساحتش کوچک شده، تبدیل به یک ناظم شده و مردم هستن که گردش اقتصاد و معیشت و اشتغال و اینها رو انجام میدن. همین الان هم اگر در همین چند سال گذشته تا به امروز نگاه کنیم، متوجه میشیم که مثلا بخش خصوصی ما، حتی صادر کنندگان کوچک ما، درآمد ارزی که داشتن مثلا از صادرات به عراق بین 8 تا 10 میلیارد دلار بود که به شکل ارز وارد کشور میشد و از اون ور مثلا صادرات دولت به عراق چیز 2 میلیارد دلار بود که ارزش هم تو بانک‌های عراق گیر کرده بود و نمی اومد. یعنی میخوام بگم بله، حتی تو این سال‌های گذشته هم رونقی که تو کشور ما اگر حداقل ها نیازها برطرف میشد، ناشی از فعالیت بخش خصوصی بود. حالا این وسط اگر دولت‌های رئیسی بخواد در واقع اون هم‌افزایی و همکاری خودش با مردم رو به دست بیاره و در واقع دقیق‌تر بگم اعتماد مردم رو جلب کنه، واقعیت اینه که عملکرد دولت پیش و قبل از اون کار به جایی رسونده که مردم به نهاد دولت بی‌اعتماد شدن.
بله.
سرمایه اجتماعی دولت به شدت پیش مردم کاهش پیدا کرده، دولت به شکل موجود خیلی حجیم و در واقع کم توان مردم بهش نگاه میکنن چون خروجی ازش نمیگیدن.
درسته.
این دیدگاه وجود داره بدون تعارف.
بله.
حالا اگر آقای رئیسی بخواد همکاری مردم رو جلب کنه، هماهنگی مردم رو جلب کنه و با همکاری مردم در واقع بره به سمت حل مشکلات، باید بتونه اون اعتبار از دست رفته، اون سرمایه اجتماعی از بین رفته رو احیا کنه، اعتماد مردم رو به دست بیاره. این گام اوله. یعنی بدون بله، این گام به هیچ عنوان قادر به حل مشکلات اقتصادی نخواهد بود. حالا این اعتبار چه جوری به دست میاد؟ این اعتبار بخشش به اقدامی برمی شد، به اقداماتی که الان یه مقدار زمانش گذشته، یعنی بحث انتخاب وزرا. حالا بله، باید ببینیم فردا مجلس چه میکنه تو این یکی دو روز آینده. اما یه بخش دیگرش که هنوز باقی مونده، ما در واقع استانداران، فرمانداران و مدیران ستادی وزارتخانه ها و مدیران در واقع ستادی استان ها رو داریم.
بله.
مدیران کلی که تو استان ها هستن و بیشتر مردم با اونها سر و کله دارن.
درسته.
یعنی مثلا از بین عامه مردم کمتر کسی با وزیر کار داره، بیشتر با مدیر مثلا کل صنایع سمت استان خودش، با استاندار خودش، با فرماندار و اینا کار داره. اگر واقعیتش اینه که این افراد افرادی باشن مردمی، یعنی کسانی باشن که در مدیریت‌های گذشتم ارتباطشون با مردم ارتباط حداکثری بوده، تکنوکرات نباشن. تکنوکرات کسیه تو کشور ما البته که این آدم الان مثلا 20 سال سابقه مدیریت داره و اصلا هیچ ارتباطی با جامعه حتی به شکل نمادین هم نداره. صبح باراننده میره سر کارش، غروب هم برمیگرده باراننده خونه و اصلا نمیدونه چیزی به اسم تورم، چیزی به اسم مشکلات مشکل مسکن، چیزی به اسم دنبال یک مثلا خونه 40 متری گشتن تو شهرهای بزرگ، اصلا معنیشو نمیفهمه. خب این آدم قاعدتا اصلا نمیتونه اعتماد مردم رو جلب کنه. این آدم نمیتونه واقعا مردمی، مردمی کسی نیست که مثلا بیاد تو یک مثلا دیدار 1000 نفری یا 100 مثلا 20000 نفری با مردم دست تکون دادن، این که مردمی بودن نیست که یه اگر مدیرانش رو بتونه از کسانی، از مدیرانی از جنس مردم. ببینید هفته دولت یادبود شهادت رجایی است.
بله.
رجایی کسیه که وقتی نخست وزیر بود خونش تو همون محله قبل عرصبت، حتی وسیله ترددیش، من چون هفته دولت هست اینو اجازه میخوام اشاره کنم، کلانتری شب میاد و گزارشش هست، میگه ما فردی رو بازداشت کردیم ساعت 11 شب با موتور گازی تردد میکرده، مدعیه که نخست وزیر محمد علی رجایی، اونجا به خاطر بحث منافقین و این با شهربانی بود پلیس کنترل میکرد. و بعد چک میکنم میبینم بله آقای محمد علی رجایی نخست وزیر با موتور گازی خونه فامیلش میرفته ساعت 11 شب. چرا آقای نخست وزیر؟ به خاطر اینکه من با ماشین دولتی حق ندارم برم خونه فامیلم، کاری داشتم میخوام برم اونجا. و بعد ببینید این هفته دولت یاد شهادت چنین بزرگمرد و چنین دولتمردیه. اگر بشه در واقع ما از این نیروهای مردمی کم نداریم. من مثال میزنم، تو سیل چند سال پیش تو استان لرستان ظرف 6 ماه نیروهای مردمی بالای 6000 خونه تحویل دادن، دستگاه‌های دولتی کمتر از 10 عدد خونه تحویل مردم دادن.
بله.
بالاخره این یه توانایی است که از این جنس مدیران اگر برای فرمانداری، برای استانداری، مدیران کل استان‌ها، مدیران کل ستادی وزارتخونه‌ها انتخاب بشن، مردم به این دولت اعتماد می‌کنن. چرا؟ چون می‌بینن کسایی از جنس خودشون اونجا هستن و اگر توی دولت رفتن از مردم جدا نشدن. این اعتماد مردم رو احیا میکنه، سرمایه اجتماعی دولت رو احیا میکنه. با همکاری و اعتماد مردم به دولت اون وقت سنگین ترین مشکلات اقتصادی هم واقعا قابل حل خواهد بود.
درسته. به نکات خوبی آقای دکتر کوشکی اشاره فرمودید، همین که به حال دولت بتونه اعتماد رو برگردونه، همین که به حال از ظرفیت‌های مردمی استفاده بکنه در همه بخش‌ها و مدیرانی رو به کار بگیره که از جنس مردم باشند و به حال یک اراده فعالیت جهادی رو در کشور داشته باشند. یکی از مباحث هم آقای دکتر به حال سیاست‌گذاری دقیق هستش که حالا الان هم ما در فضای بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی در مجلس هستیم. به حال دغدغه مردم همین هستش که به حال کسی که به عنوان وزیر یه وزارتخونه انتخاب میشه واقعا از یک هوش بالایی برخوردار باشه، توان ساماندهی و سازماندهی داشته باشه، قدرت فرماندهی و سیاست گذاری داشته باشه که بتونه به حال یک وزارتخونه رو بچرخونه. الان شما این فضا رو در کابینه پیشنهادی آقای رئیس جمهور چگونه میبینید آقای دکتر؟
ببینید واقعیت اینه که اگر بدون تعارف بخوام خدمت دوستان عرض کنیم، سیاست گذاری کار وزرا نیست.
بله.
وزیر مدیر اجرایی، اشاره کردید توان و هوش اجرایی و تجربه کار اجرایی.
بله.
و شجاعت مدیریت باید داشته باشه. اما سیاست گذاری کار آدمای نخبه و دانشگاهیان و متخصصینه.
بله.
یعنی وزیر جزء شجاعتش اینه که بگه من بلد نیستم همه چیز.
آخه این اتفاق رو ما نداریم آقای دکتر.
یعنی
ما
الان اگر بیفته دیگه.
بله.
ببینید باید اتفاق بیفته. نگاه کنید مثلا فرض کنید وزارت آموزش پرورش.
بله.
1 میلیون پرسنل و حدود مثلا بین 11 تا 12 میلیون دانش آموز. وزیر عذر میخوام اگر شما مالک اشتر رو هم بیارید اینجا بشه وزیر آموزش پرورش، به هیچ عنوان قادر به حتی شناخت مسائل نخواهد بود، چه رسه به سیاست گذاری برای حلش.
درسته.
اصلا این توقع واقعا اشتباهی است که وزیر سیاست گذاری کنه. همه جای دنیا آدمای متخصص، آدمای صاحب ایده، آدمای خلاق اینها رو میارن، او سیاست گذاری میکنه. سیاست گذاری هر وزارتخونه باید در راستای سیاست گذاری سایر وزارتخونه ها باشه، چون وقتی فقط برای یه وزارتخونه سیاست گذاری بشه، وزارتخونه الف خونسا میکنه عمل کرده، چون بخشینگری میشه در واقع، و وزارتخونه ها میشن آنتیتز یکدیگه و همدیگر رو خونسا میکنن.
بله.
سیاست گذاری باید به شکل در واقع کلان یه کار نخبگیست، یعنی اینجا جاییست که با عرض معذرت مدیران و وزرا و اینا باید اقرار کنن که بلد نیستیم. اساتید، حوزوی ها، علما، نخبه ها، آدم های خلاق، شما بیاید حرفاشون رو گوش بکنن، بعد از بین اینا جمعی انتخاب کنن، این جمع سیاست گذاری بکنن، بعد این سیاست گذاری ها مرتبط وزارت علوم، مرتبط باشه با وزارت آموزش پرورش، مرتبط باشه با وزارت ارشاد، سیاست گذاری های هماهنگ اتفاق بیفته برای اجرای برنامه های توسعه، اون وقت این وزیرها بگن کشف اجرا میکنیم.
درسته.
و الا اگر وزیر بخواد سیاست گذاری بکنه، آش هم آش گذشته و کاسه همون کاسه گذشته، و ببخشید تو روزگاری که ما الان مثلا ببینید برای پزشکی شما نگاه کنید چند تا زیر مجموعه تخصصی درست شده برای رشته پزشکی، چند تا فلان آدم میگه من متخصص دریچه قلبم و درستم میگه. تو چنین شرایطی اگه یه وزیر بخواد برای صنعت معدن و تجارت ایران سیاست گذاری بکنه، از همین الان هر کودکی متوجه میشه این سیاست گذاری محکوم به شکسته.
درسته.
یعنی هیچ وزیری، نه پروفسور، نه سوپرمن، نه علامه، وزیر در بهترین حالت میتونه آدمی باشه دارای شجاعت و قدرت و هوش مدیریت، اما مجریست، اصلا اسمش قوه مجریه.
بله.
این قوه مجریه باید قوه عاقله داشته باشه، بدون قوه عاقله این قوه مجریه حتی میتونه خدای نکرده عمل کرداش مخرب هم باشه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر پوشکی، استفاده کردیم از فرمایشات آلمانی حضرت عالی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر، خدا نگهدارتون. از این شنونده نگاهی داشتیم به آغاز هفته دولت و الزامات کارآمدی دولت 13 آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش با ما همراه بودن. ساعت 19:28 و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز.
دنیا بدون خطر.
در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به رویکرد رسانه‌های ماند به موضوع واکسیناسیون در ایران. آقای مهدی ساقی از فعالان حقوق رسانه در این بخش با ما همراه هستند. جناب ساقی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای ساقی. خب در همین فضای در واقع پیک پنجم کرونا، رسانه‌های معاند خیلی تلاش می‌کنن به حال موضوع واکسیناسیون در ایران رو در کانون توجه خودشون قرار بدن و بر اساس اون ملاحظات و سیاست‌های خبری و تبلیغاتی خودشون تحلیل‌های رو به مخاطبان ایرانی عرضه بکنند و میان یه مقایسه‌ای رو انجام میدن، در حالی که به حال شرایط این مقایسه‌ها رو در نظر نمی‌گیرن. به عبارت دیگر، خب بدون اینکه اشاره بکنن که ایران تحت تحریم‌های آمریکاست و به دلیل همین تحریم‌ها نتونسته در ماه‌های اخیر به حال یک دسترسی مطلوب به داروهای کرونایی و در واقع واکسن رو داشته باشه، میان مقایسه میکنن که ایران مثلا الان حدود 23-24 میلیون دوز واکسن تزریق کرده، در حالی که مثلا در کشورهای همجوار مثلا بالای